بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره چیستی استقرا بود. اگر خاطرتون باشه دیدگاه اثباتگرایان عقلگرا رو توضیح دادیم، دیدگاه اثباتگرایان تجربه‌گرا رو هم باز تبیین کردیم. یکی دیگه از رویکردهای تجربه گرایان رویکرد عادت گرایانه دیوید هیوم است که ظاهرا اینو نگفتیم. بله، گفتم. بله، بسیار خوب. که جناب هیوم چون اصل علیت رو انکار میکرد، طبعا دیگه تقارن حوادث رو صرفا توالی حوادث و مشاهده مکرر حوادث مقارن و متوالی تفسیر میکرد. دیدگاه دیگر دیدگاه تاییدگرایی هست که اینم گفتم که دیدگاه تجربه گرایی تاییدگرایانه یک دیدگاه دیگری است که معتقد است استقرا مفید یقین نیست، فقط ادعا رو فرضی رو میتواند تایید بکند. در واقع علم از این منظر مجموعی از قوانین و گزارهای کلی و عام هست که بر پایه استقرا و آزمایش مکرر فقط تایید میشن. یعنی قوانین و گزارهای کلی که در علم وجود دارد با استقرا و تجربه اثبات نمیشن اما تایید میشوند. استقرا در تحصیل قوانین قطعی ناتوانه، اما در تحقق ظن متراکم و تأیید یا رد قوانین و نظریه‌های علمی میتونه توانمند باشه، فایده بخش باشه و ادعایی رو در مرحله ظن و اطمینان به نتیجه برسونه. البته این روی کرده تجربه گرایی تایید گرایانه هم تبیین اجمالی براش شده و هم تبیین تفصیلی. در بیان اجمالی نظریه تایید گرایی تقریبا همون مبانی و پیش‌فرض‌هایی که اثباتگرایان اعتقاد داشتن همونا رو هم اینها ادعا میکنن. مثلا یکی از مبانی و پیش‌فرض‌هاشون این است که علم تجربی صرفاً بر مبنای ادراکات حسی و تجربیات پایه‌گذاری میشه. بنابراین مشاهده و تجربه میتونه خالی از هر گونه پیش‌داوری باشه. اگر ما به نظریه یا فرضیه‌ای میرسیم اینا همه مسبوق به مشاهده و ادراکات حسی هست. به عبارت دیگر وقتی پاتون رو تو آزمایشگاه میذارید بدون هر گونه پیش‌فرضی، بدون هر گونه نظریه‌ای از پیش تعیین شده وارد آزمایشگاه میشید و فقط با ادراکات حسی و آزمایش و تجربیات به نتایجی میرسید. مشاهدات و ادراکات حسی توصیفگر عالم طبیعتن اما بی‌طرفانه. آخه ممکنه کسی بگه نه این مشاهدات با یک پیش‌فرض‌های خاصی دارن عالم رو تفسیر میکنن، توصیف میکنن. مثل یک کسی که عینک زرد رو چشش میذاره عالم رو زرد میبینه، یا عینک سبز رو چشش میذاره عالم رو سبز میبینه. این تاییدگرایان مثل اثباتگرایان میگن نه اینطور نیست، ما مشاهدات و ادراکات حسیمون بی‌طرفانه است، فقط توصیف میکنه عالم طبیعت رو. لذا یه بحثی اینا دارن از جمله آی راشنباخ، اینو داشته باشید بعد به کارمون میاد تو بحث علم دینی. آی راشنباخ یه کتابی داره به نام پیدایش فلسفه علمی، اونجا ایشون آمده یه تمایزی قائل شده بین مقام گرد آوری و مقام داوری. البته دانشمندان قرن 19 هم همین ادعا رو مطرح کردن که اینا اینجا دو مقام هست و نباید بین این دو مقام خلط کنیم. در مقام گرد آوری، در مقام کشف، ممکنه خیلی چیزها نقش داشته باشه، حتی نبوغ شخص، تخیل شخص، خلاقیت شخص، حب و بغضای شخص، حسن و قبهای شخص. در مقام گردآوری، در مقام کشف، ممکن حتی با پریدن یک کلاغ یه خدمت رو عرض کنم اطلاعاتی رو در ذهن خود جمع کنه. اما در مقام داوری، تنها ابزار داوری در مباحث علمی تجربی آزمایش و استقراءه. مثلا اگر آقای پروفسور عبدالسلام ادعا میکرد که من از طریق وحدت مدبر پی به وحدت نیروها بردم، در اینجا جای اشکال نیست که بگید خب آخه مگر وحدت مدبر اثبات میکند که نیروهای الکترومغناطیسی هم واحدن؟ در جواب آی راشنباخ میگه که پروفسور عبدالسلام در مقام کشف و گرد آوری اطلاعات از این مبنا استفاده کرده، اما در مقام داوری فقط روش استقراء است و تجربه. یعنی اگر پروفسور عبدالسلام این ادعای خودشو با آزمایش و تجربه اثبات یا به تعبیری تایید نمی کرد، به او جایزه نوبل نمی دادن. لذا آی راشنباخ تو این کتابش پیدایش فلسفه علمی میگه دانشمندی که نظریه ای را کشف می کند معمولا از طریق حدس به کشف خیش راه مییابد. او نمیتواند روشی را که به وسیله آن بدین نظری رسیده است معین کند و تنها میتواند بگوید که این نظریه به نظر وی پذیرفتنی آمده است. از نظر آنان استنباط استقرائی حد زدن است که به تحلیل منطقی در نمی آید. این فیلسوفان توجه ندارند که همان دانشمندی که نظریه خود را از طریق حدس کشف کرده است، تنها پس از آن که می‌بیند واقعیات حدس وی را توجیه می‌کنند، نظریه خود را به دیگران عرضه می‌دارد. خوب دقت کردید؟ اگر فرض کنید یه دانشمندی حدس زده که با افتادن مثلا آیه نیوتن، با افتادن سیب از درخت حدس زده که نیروی جاذبه هست، آیا صرف این حدسش رو به دیگران عرضه کرده؟ یعنی اومده به دیگران گفته که من چون حدس زدم نیروی جاذبه است پس نیروی جاذبه هست؟ این که بهش میخندن، هوش میکنن، بیاد بر اساس واقعیت های حسی، بر اساس واقعیت های تجربی، بر اساس مشاهدات حدس خودشو توجیه میکنه، حدس خودشو تبیین میکنه، حدس خودشو مدلل میکنه. در واقع توجه دارید؟ میگه در چارچوب همین ادعای توجیه شدگی است که دانشمند استنباطی استقرایی به عمل می آورد، زیرا وی نه تنها می خواهد بگوید که میتوان واقعیات را از نظر وی استنتاج کرد، بلکه همچنین میخواهد بگوید که واقعیات به نظریه وی احتمال صدق ارزانی میدارد و آن را برای پیشبینی مشاهدات دیگر توصیه میکنند. پس بنابراین ذهن مثل یک کشکولیه نسبت به داده های خارجی، منفعل نه فعال، و لذا به تعبیر تاییدگرایان میگه تاییدگرایان میگن گزارای تجربی را میتوان عینیت بخشید. یعنی چه عینیت بخشید؟ یعنی میتوان با مشاهده و در واقع استقرا اونا را تایید کرد، بدون اینکه تخیلات ما، سلائق ما، پیشداوری های شخصی ما نقش داشته باشه. وقتی یک کسی میگه ای برابر است با MC2، اینطور نیست که انیشتین چون مثلا یهودی بوده این حرف زده. اگر مسلمان بود مثلا میگم ای برابر است با MC3، نه. یا مثلا تخیلات و سلائق او سبب شد که این ادعا رو مطرح بکنه. اگر جسمی حرکت بکنه، حرکت سریع، هر چه سرعت این جسم شتابش بیشتر بشه، بعد وزن جرمیش هم چی؟ افزایش پیدا میکنه. خب اگر مثلا یه زرتشتی بود به این نتیجه میرسید که کاهش پیدا میکنه. میگه نه، تاییدگرایان میگن، من دارم الان نظر اینا رو توضیح میدم، تاییدگرایان میگن که کاملا گزارای تجربی عینیت دارن. عینیت یعنی مشاهده پذیرن بدون نقش اینکه، بدون اینکه تخیلات یا سلائق یا پیشداوری شخصی تاثیرگذار باشه. خلاصه تاییدگرایی مثل اثباتگرایی از وجود مفاهیم تئوریک خوشنود نیست. از مفاهیم تئوریک خوشنود نیست. یعنی میگه آقا مفاهیم متافیزیکی نقشی در گزارای علمی ندارن. به عبارت دیگر پیش‌فرض‌های غیر تجربی، اگر پیش‌فرض‌های غیر تجربی یعنی پیش‌فرض‌هایی که به تجربه در نمیان، مثل سلائق، مثل تخیلات، مثل حدسیاتی که افراد دارن، مثل عرض کنم اعتقادات، باورها، اگرم این مبانی متافیزیکی، مفاهیم تئوریکی نقش داشته باشن، در مقام گردآوری نقش داره، در مقام کشف نقش، اما در مقام اثبات و در مقام داوری فقط استقرا و تجربه است که حرف اول و آخر رو میزنه. لذا میشه گفت روی کرده تجربه گرایی با روی کرده اثبات گرایی تجربی از اینجا مثل همن. کسانی مثل کینز، کارنپ، رایشنباخ، راسل، نیلسون گودمن، اینا شخصیت هایی هن که معتقد به تاییدگرایی هن. یه نظر تاییدگرایی با اثباتگرایی، تاییدگرایی با اثباتگرایی در اصل مبانی پیش‌فرض ها اختلافی ندارن. فقط اختلاف در این است که استقرا و آزمایش گزاره علمی رو تایید میکنه یا اثبات میکنه، توان اثبات دارد استقرا یا نه. افرادی مثل کینز، کارناپ، رایشنباخ، راسل و گودمن، نیلسون گودمن، اینا افرادی هستند که به هر حال مثلا همین آقای گودمن از متفکران غربی از طریق مقایسه استنباط استقرایی با استنباط قیاسی نشون میده که استقرا چه کاستیایی داره. اینو تایید کرد، پذیرفته که استقرا این نقصا و کاستیایی داره. خدمت رو عرض کنم که البته در استقرا قوانین منطقی معتبری هم، قوانین منطقی وجود داره، مثلا اصل یک نواختی طبیعت، اما این قوانین منطقی مثل قیاس از اعتبار منطقی برخوردار نیستن. یه کسی آمد گفت اصل یک نواختی طبیعت به چه دلیل، به چه برهانی، بیان یا مبین، یا تو باشه اشکالاتی که شیصد داشت. اینا اجمالا توجه داشتن که خلاصه به این سادگی نمیشه قوانین طبیعی رو با توجیه منطقی موجه کرد. از کنم خدمتون اشکالی که ما به تأیید گرایان داریم تقریبا شبیه اشکالاتی است که بر اثبات گرایان وارد شد. به عبارت دیگر این پیش‌فرض مهمی که اثبات گرایان و تأیید گرایان دارن که میگن تجربه حسی تنها سرچشمه معرفت انسان به جهان طبیعت، تنها ابزاری که ما از طریق اون به جهان طبیعت پی میبریم حس و تجربه است و علوم تجربی تنها و تنها بر پایه ادراکات حسی و تجربیات انسان‌ها مبتنی است، این ادعا رو ما قبول نداریم. مثل اشکالمون به همینه. یعنی اگر کسی یک دقتی در تاریخ علم بکنه میبینه هم عالمان در مقام گرد آوری از پیش فرضای غیر تجربی استفاده کردن و هم در مقام داوری از این پیش فرضا بهره بردن. یعنی واقعش این است که نه گردآوری اطلاعات و نه داوری اطلاعات و علوم تجربی فقط زائیده حس و تجربه نیستن. بله ممکنه یک کسی ببینید، حالا من یه مثال براتون بزنم، یک کسی میاد به شما بگه که مؤمن رو توصیف کنید. شما بر اساس آموزهایی که از قرآن و روایات دارید میگید مؤمن باید چنین باشد، چنون باشد، عقایدش این باشه، خلقیاتش این باشه، نمیدونم اعمال و مناسکش چنین باشد، چنون باشد. همین حرف هم درسته در مقام باید، واقعا مؤمن باید این چنین باشد. اما وقتی میایید در عالم خارج و عالم طبیعت میریم سراغ مؤمنین، میبینیم به هر مؤمنی که سر میزنیم چکش میکنیم یه نکته ضعفی داره، یه نقصی داره. حالا معصومین رو بذاریم کنار، همشون یه ایرادی، یه دردی، یه مرضی. یکی میبینی مثلا خیلی اخلاق خانوادگیش رعایت میکنه اما نسبت به همسایه هاش بی تفاوت. یکی می اهل نماز شب هست و مستحبات و نوافل و اینا هست اما نسبت به پدر و مادرش بی توجهی داره. یکی میبینی مثلا نسبت به شغلش، کارش وجدان کاری داره اما نسبت به خانوادش بی توجهه. هر کسی میبینی یه ضعفی داره. همه اینا مؤمنینن، مؤمنن، عادلن، پشت سرشون نماز میخونی. من یادمه چند سال پیش صحبت یکی از علما و بزرگان قوم بود، خیلی از تقوای این مرد برام میگفتن، خیلی. منم واقعا تصویر ایدئالی از او داشتم تا اینکه به اقتضای کارم با او ارتباط پیدا کردم، ارتباط کاری. دیدم خیلی آدم متحجدی است، آدم زاهدی است، منزل قبل از انقلاب و بعد از انقلابش فرقی نکرده، ساده زیستی در زندگیش هست، تواضعش به طلبه ها. خیلی دیدم بله بسیاری از آداب و رفتارش تایید میکنه اون. یه مقدار که نزدیکتر شدیم دیدم در یک زمینه این بنده خدا نه تنها تقوا ندارد و بی تقواست، بلکه عادل هم نیست اون زمینه. توجه دارید؟ این واقعیت خارجی است. برحال ما که یه وقت میخواییم ذهنی صحبت کنیم، یعنی بر اساس آموزایی که در کتاب ها آمده تعریف بدیم و توصیف کنیم، یه وقت نه واقعیت خارجی هم میخواییم ببینیم. واقعیت خارجی این است که مؤمنان اینطوری هم. اون ایدئالش رو که فرض بکنید باز یه جاش میلنگه. این مثال من زدم نه از باب این که بگم جبر انحراف یا اعوجاج، نه جبر نیست. انسان ها برحال یه جایی بر اراده ضعیفشون باعث میشه که از ایمان لازم برخوردار. ایمان هم که مراتب داره دیگه، زو مراتبه، جهات مختلف داره، ساحت های مختلف داره. این مثال عرض کردم که مقدار تقریب ذهن بشه برای این که این بحث تجربه گرا روشن میشه. این تجربه گرایان، چه تایید گرایان چه اثبات گرایان، تأکیدشون اینه که علم باید علوم تجربی فقط از استقرا و تجربه بهره بگیرن. میگیم خب این باید شما درست، اما اون چه در تاریخ علم اتفاق افتاده همینه که شما میگید؟ نه، کاملا معلومه که از تخیل خلاق، از مبانی جانشناختی، از مبانی معرفت شناختی، از دیدگاه کلامی و ایدئولوژیکی، هم در استیاد تئوری‌های خاص هم در مقام داوری تئوری‌ها استفاده کردن. یکی از علتاش می‌دونی چیه که چرا عالمان در علومشون از مبادی غیر تجربی بهره میبرن؟ یکی از علت ها اینه که اصلا زبان انسان، زبان آدمیان حامل دریافت های جهانشناختیه، حامل دریافت های زبان ها. خود نفس زبان حامل یک سری مفاهیم معرفت شناختیست، فرهنگیست، ایدئولوژیکیست. هر جا این زبان میخواد فرود بیاد در علم، در هنر، در مقولای دیگر، این با بار فرهنگی و فلسفیش فرود میاد. مثل فرض کنید یک میکروبی رو در نظر بگیرید که یک مگس وقتی میاد رو غذا میشینه، این با میکروبش میاد. یه باری که تو هواپیما هست، این هواپیما با این بارش فرود میاد. مگر میشه ما در علوم تجربی از زبان استفاده نکنیم؟ زبان هم حامل جهانشناسی، حامل فرهنگ، حامل باورهاست، حامل مباحث و مبانی ایدئولوژیکیست. هر جا زبان فرود بیاد این مفاهیم و بار همراشه. لذا این زبان وقتی در علم فرود میاد این مفاهیم همراش هست. لذا وقتی دانشمندی در فیزیک مثلا میگه نور با ورود به محیطی مثل هوا، ورود مثلا از محیطی مثل هوا به محیط دیگه مثل آب، فرض کنین نور از هوا میخواد منتقل بشه به چی؟ به آب. فیزیکدانان میگن این نور میشکنه، نور میشکنه. خب این یه ادعاست در مقام تجربه هم تجربه شده. ظاهر هم این است که از روش‌های تجربی و استقرای استفاده شده، ولی اینطور نیست. اینجا تصورات فلسفی این فیزیکدان تأثیر گذاشته. مثلا اینکه نور وجود داره، حرکت وجود داره، اینو ادعای فلسفیه. اگر فرض کنید یه کسی مثل زنون الیایی، خوندید که تاریخ فلسفه غرب آره؟ یه کسی مثل زنون الیایی، مثل الیاییان ممکنه حرکت بشه، درست؟ یا مثلا یه کسی ممکنه نور بشه، باز میتونه این حرف رو بزنه که نور از محیطی مثل هوا وقتی وارد محیطی مثل آب میشود میشکنه؟ نمیتونه این حرف رو بزنه، نمیتونه از حرکت دم بزنه، نمیتونه از نور سخن بگه. به هر حال باید اول وجود نور رو، وجود حرکت رو بپذیره. کاملا اینجا مبانی فلسفی تأثیر گذاشت. اصل اجتماع نقیزه این که محاله. اگر این اصل رو نپذیرن، یک ادعای تجربی رو نمیتونن مطرح کنن و داوری کنن. اگر اصل علیت رو نپذیرن، یک ادعای تجربی قابل اثبات یا تأیید نیست. لذا بدون پیشفرض‌های هستی شناختی، بدون پیشفرض‌های معرفت شناختی نمیتونید قدم از قدم بردارید. صرف گردآوری داده‌ها و اطلاعات و دیتاها و فهرست کردن امور واقع نظری علمی درست نمی‌کنه. به هر حال یک ساختار ذهنی خاصی، مفاهیم انتزاعی خاصی، همه اینا نفس دارن. شما خیال میکنید فقط با افتادن یه سیب مثلا نیوتن پی برد به این که نیروی جاذبه هست؟ حتی میان داده ها وقتی ربط برقرار میکنیم، مگر صرف تجربه کافیه؟ من شما سوال میکنم، افتادن یک سیب از درخت، جزر و مد دریاها، گردش ما به دور زمین، این ستا گذاره، ظاهرا این ربطی به هم دارن؟ ظاهرا این ربطی به هم ندارن، اما واقعا این با هم مرتبطن. اما ربط اینا رو مگر مشاهده میفهمه؟ حس و تجربه درک میکنه؟ اصلا خود مفهوم ربط و بی ربطی که میان اعیان و اشیاء خارجی وجود داره، مگر نمیگید اشیاء با هم ربط دارن یا بی ربطن؟ نفس ربط و بی ربطی که میگید این اشیاء خارجی با هم ربط دارن یا ندارن، خود ربط و بی ربطی محسوسه؟ مشهوده؟ کاملا این مفهوم عقلی است و این مفهوم عقلی بدون داشتن تئوری‌های پیشینی قابل فهم نیست. توی بحث‌های سیاسی که تو کشور ما وجود داره، یه کسی پیش‌فرض‌هایی نداشته باشه نمیتونه ربط اینا رو بفهمه. مثلا همین چند وقت پیش آقای رئیس جمهور داشت صحبت میکرد برای جمعی از روحانیان و همایش عاشورا و شجاعت، میگه یه عده‌ای هستن میگن چرا بخش خصوصی تو این دولت فعال نمیشه؟ اینا کسانی هن که 15 سال اجازه ندادن بخش خصوصی فعال بشه، حتی جلو فعالیت بقالا رو هم گرفتن. اومدن فروشگاه زنجیری را انداختن و نذاشتن بقال کاسبی کنه. خب اگر کسی پیشورزای خاصی نداشته باشه نمیتونه بفهمه که این داره کیو جواب میده، نقد حرفای کیه. آخه تو مثلا همایش عاشورا و شجاعت فروشگاه زنجیری چه ربطی داره؟ به هر حال رئیس جمهور چهره سیاسیه، ازش انتظار دارن دیدگاهشو بگه، اما دیدگاهش ناظر به دیدگاه دیگرانه. شما این دو تا دیدگاه علازه ربطی به هم ندارن. آقای هاشمی از اون بعد میگه که سند چشم انداز و اصلا بهش دولت توجه نمیکنه. از این برای احمدی نژاد میگه که فروشگاه زنجیره، خب سند چشم انداز و فروشگاه زنجیری چه ربطی داره؟ ظاهر ربطی به هم ندارن. این که میگید بین این دو ارتباط هست، این در واقع یک ربط معقولی است. عقل میفهمه نه حس و تجربه. و خیلی از قضایای مرتبط یا بی ربط دیگه ای که هست، شما ممکنه با رفتار خاصی از مثلا بستگانتون یه عکس العمل نشون بدید، اما این رفتار رو اگر مثلا من نوعی ببینم هیچ عکس العملی نشون ندم، چون من ربط او رو نمییابم. اما شما مییابید. این ربطی که شما درک میکنید در اثر یه پیشورزای خاصی است. البته یه وقت اون پیشورزا غلطه، خود به خود ربط هم میشه غلط. یه وقت پیشورزا درست، ربط هم میشه درست. مثلا اگه یه کسی فرض کنید سوء زن داشته باشه، تا مادر شوهر یه حرفی زد میگه این از اون مرضایی است که انجام میده، چون پیشفرض سوء زن در ذهنش. یعنی حتی اگر برایش سرما هم بخوره میگه چی؟ برایش بمیرم میگه این مردنش هم یه مرضه. هی قسم حضرت عباس بخوره بابا والله بالله من آدم خوبیم، تو اون سوء زن نمیذاره. حالا اگر حسن زن داشته باشه شخص، عکس سوء زن، اگر حتی با چاقو بخواد سر این عروسش رو ببره میگه این از محبتشه. شنیدید اون قصه رو که میگن به عالمی خبر دادن همسایتون رو خونشون رو دزد زد نصف شب؟ گفت عجب، کی رسید این دزده نماز شب بخونه؟ نه خودش اهل نماز شب خوندن بود، خیال میکرد همه اهل نماز شب خوندنم. پیش فرضها ربط و بی ربطی رو درست میکنه. حالا من عرض کنم خدمتتون در این نوشته ای که دارم که انشالله بدم خدمتتون هم تفسیرش کنید، با دقت مطالعه کنید، چون خیلی مفصلتر از اون چه من الان خیلی کوتاه گزارشی از بحث رو میدم، دیدگاهی مثلا این تبیین عام تاییدگرانه بود، کلی عرض کردم. اما آیه برحال رایشنباخ یه تبیینی داره آوردم، خوبه ببینید، قطعاً قابل استفاده است و نقدای ما اضافه کردیم. همچنین دیدگاه آیه جین نیکود هست که باز روی کرده تاییدگرایی رو مطرح کرده، توضیح داده. دیدگاه گودمن رو باز آوردیم که یه تقریر دیگه از تاییدگرایی است که انشاءالله خودتون ملاحظه می‌فرمایید و استفاده می‌کنید. اینم دیدگاه چندم، چهارم دیگه، بله، اثباتگرای عقل‌گرایی بود، اثباتگرای تجربه‌گرایی، عادت‌گرای هیوم و اینم تاییدگرایی. بله دیگه، ولذا این نقدایی به عبارتی ایاتو باشه گفتم فلسفه علم یک دانش درجه دومی است که با نگاه از بالا به علم تحقق یافته نگاه میکنه و درباره علم محقق صحبت میکنه. یادتون هست؟ و این رو هم عرض کردم که ابزار توصیف و داوری در گزاره های در پرسش های فلسفه علم تاریخ علمه، به وسیله تاریخ علم پاسخ داده میشه. یعنی کلن فلسفه های مضاف به علوم ابزارشون تاریخ اون علمه. اگر ما داریم مثلا الان بعضی نقدها رو وارد میکنیم، داریم از تاریخ علم کمک میگیریم، میگیم علم در مقام تحقق این نیست که شما میگید، علمی که تحقق یافته است اینطوری است که از پیشفرزا کمک میگیره. البته بعد با یک تحلیل عقلی و معرفت شناسانه میگیم جز این هم چاره دیگه ندارید، لذا خیال نکنید فقط بدون پیشفرض به تأیید یا اثبات گزاره تجربی میپردازید. دیدگاه پنجم، دیدگاه ابزار انگاری است. دیدگاه ابزار انگاری رو آیه شخصی به نام آیه پیر دو ام، پیر دو ام در کتاب هدف و ساختار نظری فیزیکی مطرح کرده. آیه دو ام نظری ابزار انگاری رو قبول داره، در مقابل نظری ابزار انگاری نظری استقراگرایی رو مطرح میکنه. میگه اصلا نظری استقراگرایی باطله. میگه این نظری استقراگرایی روشیست که نیوتن در واقع مطرح کرده، این روش نیوتنیست. این عبارتش از میگه این نکته در ذهن نیوتن بود، آنگاه که در حاشیه کلی که قله اوست، که اصول ریاضی فلسفه طبیعی بوده باشه، آنچنان با حرارت هر گونه فرضیه را که با استقرا از تجربه به دست نیامده باشد بیرون از فلسفه طبیعی خوان. نیوتن اونقدر استقراگرا بود که اگر فرضیه‌ای با استقرا و تجربه به دست نمی اومد میگفت این جزء طبیعیات نیست، بندازید دور. میگم هر قضیه‌ای در فیزیک باید از پدیدارها، از واقعیت‌های محسوس و خارجی اخذ بشه. اول شما مشاهده کنید عالم طبیعت رو، پدیده‌های طبیعی رو استقرا کنید، بعد که استقرا کردید، مشاهده کردید، وقت با استقرا چی کنید؟ تعمیمش بدید، یه قضیه کلی به دست بیارید. این حرفایی بود که نیوتن می‌زد. البته حالا اینجور بحثه که واقعا آیا استقراگرایی روش نیوتنه. ما به نظرمون نه، قبل از نیوتن هم فرانسیس بیکن هم روش استقراگرایی رو قبول داشته، حتی قبل از فرانسیس بیکن هم باز همین روش بوده، اختصاص به نیوتن نداره. حالا نیوتن این مقدار توسعه داد و میدان بیشتری برای این قائل شد. ولی به هر حال آیه پیر دو ام صرف نظر از این که حالا آیا این گزاره ها رو، این روش استقرایی رو نیوتن مطرح کرد یا قبلش هم مطرح شد، خلاصه با این روش ایشون مخالفت میکنه. حتی مثلا در اصل جاذبه عمومی نیوتن رو میگه خیال میکنی اصل جاذبه عمومی صرفا تعمیم دو جمله قوانین کپلره و بعد این گسترش پیدا کرده بر حرکت سیارات؟ واقعا استقرا میتونه اینا رو اثبات کنه یا تایید کنه؟ میگه اصلا این قانون جاذبه عمومی خیلی کلیتر از این ادعاییست که امثال کپلر رو اینا مطرح کردن. میگه بنابراین اگر قطعیت نظر نیوتن از قطعیت قوانین کپلر سرچشمه نمیگیرد، این نظریه چگونه اعتبار خود را اثبات خواهد کرد؟ بدین ترتیب که نظریه نیوتن با روش‌های دائما متکامل شونده جبر اختلالات حرکت اجسام سماوی را از مداری که قوانین کپلر برایش تعیین کردند با تقریب بالایی محاسبه خواهند کرد. نیوتن مجبور بوده برای ادعای خودش در واقع یه جوری قانون جاذبه رو بپذیره، اما اینطور نیست که خیال کنید نیروی جاذبه یک فرضیه ایست، یه نظریه ایست که فقط با روش استقرایی قابل توجیه. حالا من اگه بخوام مثلا کمک کنم ایشون رو، میگه وقتی اجسام رو رها میکنید میان پایین، خب ممکنه کسی بگه یه نیروی دافعی هست، یه نیروی، آخه قبل از نیوتن میگفتن یه حرکت طبیعی اجسام دارن، طبیعتش رو اقتضا میکنن بیان پایین. حالا فرض کنید حرکت طبیعی رو نقد کردیم، دیدیم بعضی مثلا شواهد تجربی اینو تایید نمیکنن، اما شاید یه حرکت دفعی باشه، یه نیروی دافع است که این جسم به طرف زمین پایین میاره. خلاصه شما ببینید یه کسی مثل انیشتین در سالهای 1904 تا 1906 نظریه نسبیت رو مطرح کرد و دست از نظریه مکانیکی نیوتنی هم برداشت. فیزیک نیوتن یه فیزیک مکانیکی بود، ایشو دست از این فرضیه برداشت. خب اگر استقرا توان اثبات یا تایید داره، پس چرا نیوتن، چرا انیشتین آمد دست از نظریه نیوتن برداشت؟ یا خود آقای دوئم هم باز یه نقدایی نسبت به انیشتین داشت؟ لذا شما ببینید وضعیت علم رو، اصلا هیچ کدوم از مسائل علمی پروندهش به بایگانی نمیره، همیشه اینا در حال در واقع پرونده ها بازه، هر روز یک انقلابی، هر روز یک جریان فکری. مکانیک کوانتومی هم که توسط هایزنبرگ، بور و دیگران از سال 1925 تا 1928 مطرح شد. خب یه زمانی همین نظریه مکانیک کوانتومی اصلا نامعقول به نظر می رسید، ولی حالا میاد جای نظریه مکانیکی نیوتن رو می گیره. عرض کنم خدمتون از این دوه میخواد این نتیجه رو بگیرد که اصلا گزارای علمی وقتی استقرایی ثابت نشوند، بنابراین واقع رو اونچنون که هست توصیف نمی کنن، بلکه یه وسیله هستن، یه ابزاری هستن که مشکل فعلی ما رو حل میکنن. بله؟ بله، اگر استقرا ثابت بشه یا تاییدگرایی ثابت بشود واقع توصیف میشه، اما ایشون معتقده که هیچ موقع ما با استقرا و آزمایش نمیتونیم واقع رو اونچنان که از توصیف کنیم. اصلا نظریه های علمی واقع نما نیستن، ابزار انگارن. فعلا یه زمانی فیزیک مکانیکی نیوتن مشکلات علمی ما رو حل میکرد، بعد نسبیت انیشتین آمد، بعد فیزیک کوانتومی آمد، فردا یه چیز دیگه. وقتی میان این نیست که این نظریه ها و فرضیه تکامل فرضیه و نظریه قبلی باشه. نه، اصلا فرضیه و نظریه قبلی کاملا میره کنار. الان دیگه کسی فیزیک مکانیک نیوتن رو قبول نداره، مثل فیزیک عرض کنم خدمتون بطلمیوس. چطور فیزیک بطلمیوس کنار رفته؟ الان فیزیک نیوتن هم توی البته نه اینکه هیچ کارایی نداره، نه حتی همین فیزیک بطلمیوس هم کارایی داره. شما با فیزیک بطلمیوس میتونید خسوف و کسوف رو تعیین کنید. پس کارایی داره. الان بعضیا با همین نجوم قدیم، با هیئت قدیم تقویم می نویسن. درست هم هست، دقیق هم هست. اما برای حرکت از کره زمین به کره ما فیزیک بطلمیوس کمک جواب میده؟ نه. بعد بریم سراغ فیزیک نیوتن. برای حرکت‌های سریع‌تر و در عالم اجسام سنگین می‌بینید فیزیک نیوتن باز جواب نمیده. بعد بریم سراغ فیزیک نسبیت اینشتین. تو اجسام بسیار ذره‌ای و ریز می‌بینید نه فیزیک نسبیت اینشتین جواب میده، نه فیزیک مکانیک نیوتن، نه فیزیک بطلمیوس. بعد برید سراغ فیزیک کوانتومی. لذا ایشون میگه که تاریخ علم نشان میدهد که گزارای علمی ابزار انگارند نه واقع نما. این گونه نیست که واقع آنچنان که هست به ما نشون میده، نه فعلا کار ما را میندازه. مثل این که فرض کنید جلو شما یه میز یک متری باشه یا دو متری باشه، اگر تعداد کتابات مثلا 4-5 تا کتاب باشه میز یک متری جواب میده، اما اگر 20 تا کتاب همراهت باشه دیگه چیز جواب نمیده. میز یک متری باید بید میز دو متری سه متری داشته باشید. بعد اونجا میز دو متری میاد جایگزین میشه میز یک متری میشه. لذا این ابزار انگاران، وسیله انگاران، اینا نگاهش نگاه پراگماتیستی هست. نمیخوان مفاهیم علمی را با مشهودات خارجی تناظر بدن، دنبال این نیستن. نمیخوان بگن که شما ببینید این ادعای علمی که مطرح کردید، این فرضی علمی مطابق خارجیش این مشهود خارجیه. این نمیخوان بگن، بگن این مشهود خارجی رو ببینید، اینم نظریه علمی رو ببینید، اینا چطور با هم چفت شدن، ست شدن. اصلا وسیله انگار کاری به این نداره. دغدغه اینم نداره که اصطلاحات نظری و متافیزیکی و پیش‌فرض‌ها رو بذاره کنار. نه، اون رئالیست‌های تجربه‌گرا تأکید داشتن که فقط و فقط از مشاهده استفاده کنن، از استقرا استفاده کنن و هر نظری علمی رو تناظرش را در مشروطات خارجی ببینن. میان نیروی جاذبه، بعد بگم سیبو ببین چطور میاد زمین، نشون بدن. این ابزار انگاران میگن نه، این حرفا رو بذارید کنار، خود قانون و نظریه رو ببینید آیا کار علمی شما رو راه میندازه یا نه، معادلات شما رو حل میکنه یا نه. ما به هر حال میخواییم از کره زمین با این موشکی بریم فضا، میخواییم بریم کره ما. برای این موشک یه وقت میخواید فقط رهاش کنی بره، برگشت برات مهم نیست. میزید بندی خدا گفتنش شنا بلدی، گفتش آره 50%، فقط بلدم شیزه برم و دیگه نمیتونم بیام بیرون. یق اینطوریه، میخواد فقط موشک رو پرت کنید. حالا این موشک پرت میشه کجا میره معلوم نیست. مثلا اگر فرض کنید این موشک از بوشهر پرتابش کردید، بعد بیاد تو بندر عباس، یه مثلا 500 متر بره بالا بعد بیاد پایین، اینه یا نه میخواد این موشک برود کره ما و برگرده. یه محاسبه های دقیق ریاضی میخواد. اگر بخواید فقط با هیئت بطلمیوس اینو محاسبه کنید، حرکتش چقدر باشه، سوخت چقدر نیاز داره، جواب نمیده. اما اگر اومدید گفتید، چون وقتی گفتید حرکت طبیعیه، میگید خب ما 30-40 لیتر هم بنزین بهش بدیم یا گازائیل، بعد استارتشو که زد رفت، خودش حرکت طبیعی پیدا میکنه میره به طرف کره ما، برگشتم استارت اولو که بزنه حرکت طبیعی پیدا میکنه به طرف کره زمین. اما اگر شما نیرو جاذبه رو پذیرفتید، میگید نیرو جاذبه زمین بیشتر از نیرو جاذبه کره ماست. اگر نیرو جاذبه زمین 3/4 مسافت زمین تا کره ما رو پوشش داده و نیرو جاذبه کره ما 1/4 رو پوشش داده، شما برای رفتن از کره زمین به کره ما 3/4 سوخت نیاز دارید، اما برای برگشتن 1/4 سوخت کافی است. یعنی وقتی برمیگردید 1/4 مسافت رو که با سوخت موشک طی کردید، رسیدید به منطقه نیرو جاذبه زمین، موتورا رو که خاموش کردید، نیرو جاذبه زمین موشک رو به طرف خودش جذب میکنه. نیرو جاذبه اینو به طرف خودش میکشونه. فقط یه جوری باید در یک شعاع از نیرو جاذبه قرار بگیرید تا زمانی که موتورا روشنن، که وقتی تو اون شعاع قرار گرفتید بیاد همون جایی که قرار موشک بشینه، نه یه دفعه موشک بره مثلا تو منطقه مسکونی سقوط کنه و فرود بیاد. میگه ببین کدام یک از این نظریه کارآمدتره. اون که کارآمدش بیشتره اونو میپذیری. نه دیگه، اصلا ابزار انگاران به دنبال تفکر رئالیستی نیستن در علم، تفکر پراگماتیستی رو قبول دارن. اینا رو که توجه دارید که فرق رئالیسم با پراگماتیسم رو، پراگماتیست ها اصالت فائدن، فائده گران، عملگران. مثل این که الان این فائده گرایانی که دارن تو امریکا حکومت میکنن، میگن ما یه تئوری سیاسی یا اقتصادی رو میپذیریم که بیشتر برای کشور ما یا حزب ما فایده داشته باشه. ولی ممکنه چی؟ انسانی هم نباشه. حساب میکنن آیا وارد کشور عراق بشن یا نه. قطعا بدانید اگر سود مادی علاوه بر سود سیاسی، اگر سود مادی و اقتصادی برای امریکایی‌ها نداشت، تو عراق نمی اومدن. یعنی به اندازه‌ای که دارن هزینه میکنن، چند برابرش رو دارن از نفت و معادن و امکانات و امتیازات عراق استفاده میکنن. چون پراگماتیسم هم میدونی یه مکتب امریکاییه، ویلیام جیمز، جان دیوئی، پیرس، اینا همشون امریکایی بودن. مثلا این مکتب پراگماتیسم، وسیله انگاری، هدف انگاری، غایت انگاری، یک مکتب امریکاییه. نگاه سودش میکنن، نگاه نفعش میکنن. بله؟ تو اقتصادش همینطوره، سود بیشتر ارزش هم همونه، تو اقتصاد همینه، در سیاست. یعنی میخوام بگم پراگماتیسم یه مکتبی نیست که فقط در عرصه مثلا رفتار اجتماعی نقش داشته، در اقتصاد نقش داره، در سیاست نقش داره، در اخلاق نقش داره، در تمام علوم انسانی نقش داره، در علوم طبیعی و فیزیک و شیمی هم نقش داره. وقتی این شد دیگه دنبال این نیستن که برای نظریه و فرضیه علمی مشهودات و مشاهدات خارجی رو نشون بدن، اصراری ندارن بر این که حتما این نظریه واقعیت خارجی هم داشته باشه. اصلا میگه تعبیر دوم اینه که میگه قوانین و نظریه علمی اختراع میشوند نه اکتشاف. قوانین علمی کارشون کشف نیست. یه وقت شما یه واقع خارجی دارید، علم میخواد این واقع رو کشف کنه، اون میشه همون تفکر رئالیستی. حالا این رئالیستی یا اثباتگراییه یا تاییدگراییه یا عقل‌گرایی یا تجربه‌گرایی. ابزار انگاران میگن نه، اصلا قوانین و نظریه اختراع میشن، جعله. چطور شما اعتبار میکنید قوانینی اجتماعی رو؟ میگید چراغ قرمز یعنی توقف، چراغ سبز یعنی اجازه عبور. یه قانونی اختراع شده، کشف نشده، شما این قانون ساختید. میگن آقا اگر از خط ممتد مثلا سبقت گرفتید این جریمه داره. خب این جریمه داره، این یک کشف واقعه؟ نه، اعتبار جعله. جریمش 10,000 تومن یا 100,000 تومن یه اعتباره، یه قرار داده. میگن قوانین و نظریه علمی طبیعت شناختی هم همینطورن. قانون جاذبه زمین رو ما کشف نکردیم، قانون جاذبه اختراع کردیم. نسبیت زمان و حرکت و جرم را کشف نکردیم، اختراع کردیم. عالمان اختراع کردند. ممکن هم باشه، چرا؟ ممکن هم واقعا باشه، قوانین طبیعت باشه، ما کشفش نمی کنیم. بله ما دنبال در واقع کارآمدی هستیم. خب قانون هایی رو اختراع میکنیم تا کارآمد باشن، مثل یه نجاری که میزی میسازه که کارآمد باشه. توجه دارید؟ صندلی میسازه که کارآمد باشه، منبری میسازه که کارآمد باشه. بله بله، حالا اینا انشالله تو این بحث ها پیش بره، وقت بحث علم دینی که رسیدیم روشن میشه. خب عرض کنم خدمتون، من به نظرم این دیدگاه قدری فی الجمله حرفش درسته، اما نه بالجمله. قدری افراد کردن، برای اینکه اولا ما واقعا بعضی گزارای علمی داریم که مشاهده پذیرن، میشه با شواهد مشاهدی براش ذکر کرد. مثلا یک کسی آمد، یک فرض کنین آمد گفت من یک قانون اختراع میکنم که اجسام وقتی رها میکنید بالا میرند. اینا هم یک اختراع قانونه، درسته؟ اما کسی میپذیره این رو؟ نه، چون میبینن اجسام فرود میاد، بالا نمیرن. آب رو حرارت میدیم در 100 درجه بخار میشود. میتونی کسی بگه آقا نه من اعتبار میکنم آب در مثلا 60 درجه بخار بشه. بیا خب ببین آزمایش نگاه کن، در اثر حرارت انبساط پیدا می کند. میگه نه، من آهن رو مثلا در اثر برودت انبساطش میدم. نگاه کن شواهد رو ببین. بله، بعضی قوانین علمی وجود دارن به عنوان ترمهای تئوریکی ازشون تعبیر میکنن، ترم تئوریکی. یعنی واقعا اینها با مشاهده تایید یا اثبات نشدن، اما دیدیم اگر این فرض را بپذیریم پارادایم علمیمون حل میشه، سوالامون بهتر جواب داده میشه. ممکنه کسی بگه آقا وجود الکترون ها رو ما ندیدیم، نه با چشم مسلم نه با چشم غیر مسلم. ما واقعیتی به نام عرض کنم خدمتون ژن رو ندیدیم. کی میگه ژن وجود داره؟ ندیدیم، مشاهده نشده. بله، ولی پذیرش ژن معادله علمی ما رو حل کرده. این تغییرات کروموزومی که وجود داره در موجودات، در موجودات زنده، سوالهایی رو برای ما به پدید آورده. وجود ژن تغییرات کروموزومی رو خوب توضیح میده. خب پس یک سری مدعیات تجربی وجود دارد در علوم تجربی که اینها اثبات، یعنی قابل مشاهده نیستن، نه با چشم مسلح نه غیر مسلح، ولی ما فرض وجودشون میکنیم، چون فرض وجود اینا بحث علمی ما رو کارآمدتر میکنه. این درست، اما همه گزار علمی اینطوری نیستن. همه گزار علمی اینطوری نیستن. بعضی گزارها واقعا مشاهده میشن، بعضی گزارها واقعا تایید میشن، شواهدی بر تاییدشون هست. اصلا اگر ما نظریه وسیله انگاری رو بپذیریم، دو نظریه متناقض رو به شرط مفید بودن هر دو، نباید بگید مثلا دو تا غلطه، باید بگید هر دو درسته. نباید بگید یکی درسته یکی غلطه، متناقضه. معرفت شناسی میگه اجتماع نقیضه محاله، ارتباط نقیضه محاله. اگر دو نظریه متناقض وجود داشته باشه، فرض کنید هر دو هم مفید باشن، طبق این نظریه ابزار انگاران باید بگید همه اینا صادقن، درسته، چون هر دو مفیدن. در حالی که اینطور نیست بابا، متناقضن، قطعا یکی صادق دیگری کاذب. بدون شک داریم مشاهده میکنیم صدق اینو. یعنی حالا من ممکن ندانم آیا نظریه الف صادق یا نظریه ب صادق، ولی میدونم یکی صادقی کاذب. اصلا اگر فرض کنید کسی فقیه مجتهد هم نباشه، وقتی یه کسی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، یکی میگه واجب نیست، خب شخص ثالثی که مجتهد نیست، اصلا فقیه دان هم نیست، فقه نمیدانه، فقیه نیست، فرض کنید این شخص میتواند ادعا کند یکی از این دو فتوا غلطه، یکیش درست، یکیش قطعا غلطه، یکیش قطعا درسته، چون نقیزه اینن، اجتماع نقیزه نشاید، ارتفاع نقیزه اینم نشاید. لذا به نظر میرسه این مبنای مبناییست که قدی افراد کردن و نظریست که قابل کلیتش قابل دفاع نیست. هرچند نقدهایی داشت بر اثبات گرایان و تجربه گرایان یا استقرا گرایان که در جای خودش نقدهای واردی بودن. خب یه استراحت مختصری بکنید، بعد بحث بعدی رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.